قال الله تبارك و تعالی فی کتابه وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا شام سوم این محفل با برکت است، شام جمعه و متعلق به وجود نازنین امام زمان، تقدیم به آستان مقدس آن حضرت و برای تحقق اهداف والای آن بزرگوار صلواتی جلی عنایت کنید. موضوع بحث من در این محفل پیامبر عظیم الشأن اسلام و شیوه های گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی بود که آن حضرت در طول مدت بعثت تا شهادتشون در جامعه دنبال کردند و در دو شبی که گذشت با یاری خدا ما مطالبی رو در این زمینه تقدیم محضر سروران کردیم. یکی از مسائلی که به عنوان شاخص اصلی بحث عنوان شد مسئله توسعه بود و در این زمینه جا دارد که با اهمیتی که موضوع دارد بیشتر ما صحبت کنیم. بسیاری از مشکلات جامعه برای این است که مفهوم واقعی واژه ها براشون اکثرا معلوم نیست و به دنبال شناخت معنا و مفهوم واقعی هر واژه ای نیستند تا بتونن خودشون رو با آن تطبیق بدن. مفهوم واقعی توسعه چیه؟ اگر به این مسئله بخوایم ما جواب بدیم، سه تا جواب در این زمینه من به عنوان تعریف‌های توسعه باید ذکر بکنم که این از نظر علمی برای همه قابل قبوله و تا زمانی که ما معنا و مفهوم واقعی توسعه را متوجه نشویم نمیتونیم ارزش وجودی پیامبر را در ایجاد یک جامعه دینی و اسلامی به دست بیاریم، چون هدف ما در حقیقت شناخت شیوه هایی است که پیغمبر به کار بردن و به وسیله آن شیوه ها تونستن این تغییر اساسی رو در جهان به وجود بیارن و معتقد به این هم هستیم که اگر دنیای امروز این شیوه ها را به خوبی بشناسد هم میتواند تحول جهانی به وجود بیاره و هم میتواند بدون این که بخواد به خونریزی روی بیاره جامعه رو به سمت صلاح و اصلاح هدایت کنه. این سه تعریفی که برای توسعه میگیم تعریف‌هایی است که از نظر علمی روی این قضیه شده، یعنی تعریف من درآوردی نیست. این تعریف‌هایی است که صاحبان فن جامعه شناسی و فرهنگ توسعه برای این کلمه آوردند و واقعیت اینه که باید بشناسیمش. میگن اول توسعه به معنای ارتقاء مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا زندگی انسانی تر است. اگر ما دیدیم یه جامعه‌ای شعار داره میده که ما به سمت توسعه میخواییم حرکت کنیم، باید بتونه یک نظامی رو در جامعه به وجود بیاورد که در این نظامی که به وجود میاد دو چیز حتما ایجاد شود، یکی زندگی اجتماعی بهتر و یکی زندگی انسانی تر. یعنی ما یه وقت جامعه رو میخواییم بسازیم به نحوی که از نظر امکانات در شرایط بهتری قرار بگیرن. فرض کنید میخواهیم از نظر امکانات حمل و نقل بهتر بشه، یه وقت نه، میخواییم جامعه ای رو تولید کنیم که انسانیت بیشتری در اون جامعه مطرح بشود. کاری به امکانات نداریم. یک جامعه میتواند از حد اقل امکانات رفاهی حتی برخوردار باشد ولی زندگی انسانی بکند. یعنی اخلاق در اون جامعه حرف اول را بزند. این یک تعریف که برای درک معنای درونی توسعه باید حد اقل سه ارزش اصلی به عنوان پایه فکری و رهنمود عملی در نظر گرفته بشه. یعنی اگه ما خواستیم یک چنین توسعه ای رو به وجود بیاریم، سه تا ارزش باید در کنارش قرار بگیرن. ارزش ها چی هن؟ یک، معاش زندگی، یعنی مردم درآمدی داشته باشند که بتوانند هزینه های جاری زندگی خودشون را تأمین کنند. معیشت یعنی زندگی کردن. و زندگی انسان کی میتونه یک زندگی مطلوب بشه؟ اون زمانی که درآمدهای او جوابگوی خرجهای عادلانه و منطقی او باشد. دقت کنید تو این نکته. ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم که در زندگی اجتماعی توأمه با توسعه به معنای اول کسی بخواد راه اسراف را پیش بگیرد و بگیم باید ما تمام هزینه های معیشتی او را فراهم کنیم ولو در حد ریخت و پاش و اسراف باشد. اول معاش زندگی، که میبینیم قرآن مجید به این مسئله اهمیت زیادی داده است و اونجایی که میخواد مردم رو یه مقدار تو تنگنا قرار بده میفرماید و اما من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. یعنی اگه دیدید یه جامعه ای وضع معیشتیش به هم ریخت و نمیتونه درآمد و خرج خودش رو تنظیم کند، بدانید که این جامعه نمیتونه در حال توسعه قرار بگیرد، بلکه همون عاملی که ما به دنبالش میگردیم یعنی توسعه فدا شده است و ما باید به عقب گرد اون جامعه فکر کنیم، نه به رشد و پیشرفت. چرا؟ چون وقتی انسان نتونه زندگیشو اداره کند و به قول ما دخل و خرجش با هم جور در نیاد، مطمئنن از راه فساد میخواد کمبودهای اقتصادی خودش رو جبران کند و یا اینکه به گرایش های غلط به اسراف و زیاده روی کشیده بشه. چون اونجایی که ثروت بیشتر دارد و هزینه های کمتر، میفته به عیاشی. اونجا که درآمد کم دارد و هزینه زیاد، میفته به کلاشی. هر دوش برای جامعه خطر آفرینه، نه عیاشی و نه کلاشی. این یک. دوم، اعتماد به نفس، که میتواند وسیله بسیار بسیار مهمی باشه. شما وقتی صبح از تو خانتون آمدید بیرون، اگر دست در جیبتون کردید دیدید مبلغ پولی دارید، با اطمینان سوار یک وسیله نقلیه عمومی میشید. اگر دیدید پول دارید، با اعتماد میرید در مغازه قصاب و بقال و نانوا و برای خریدن جنس اقدام میکنید. اعتماد به خودتون دارید، اعتماد به نفس درتون به وجود میاد. مثل یک سخنور، من به خودم مثال میزنم که اگر بدانه چی میخواد بگوید آرامش گویندگی درش هست. یه راننده اگر اعتماد به نفس داشته باشه یعنی مسلط به رانندگی است. هر کسی در حیطه زندگی خودش اعتماد داشته باشه به وجود خودش، بتونه روی پای خودش بایستد. این دومین عامل بسیار مهم در معنای اول توسعه. و سوم، آزادی که نمایانگر هدفهای مشترکی هستند که به وسیله تمام افراد و جوامع دنبال میشه. اگر یک جامعه بتواند آزادی را در حدی قرار بده که هر کسی به نوبه خودش در اون جامعه بتواند اون چرا که معقوله آزادانه دنبال کند، و به تعبیر ساده تر آزادی او سبب سلب آسایش و آزادی دیگران نشود. یعنی آزادی محترم است، هر کسی در حد خودش، به شرط اینکه به آزادی دیگران لطمه‌ای وارد نکند. یک معنا برای توسعه که حالا ما چون فرصتمون در این ده شب یه مقداری فشرده است، مجبوریم برای گذر از این همه بحثی که انشاءالله تقدیم خواهد شد یه مقدار از حاشیه هایی که شاید ضرورت هم داره ولی چاره نداریم کم کنیم که به اصل بحث بیشتر نزدیک بشیم. دومین معنایی که برای توسعه میگویند، میگن توسعه به معنای فراگردی گفته میشود که در آن جامعه از وضع نامطلوبی به وضع مطلوبی متحول میشود. یعنی اگه ما اومدیم یه جامعه‌ای که دچار انواع آسیب هاست و در اون جامعه مشکلات زیادی وجود داره را با یک تحول زیربنایی و اساسی به شکلی جابجا کردیم که تمام اون آسیب هایی که تو اون جامعه هست از بین بره. یعنی اگر در یک جامعه دزدی رواج دارد بتونیم از راه حل‌های منطقی استفاده کنیم و بدون اینکه بخوایم زندان‌هامون از افراد دزد پر کنیم راه حلی ارائه بدیم که دزدی برچیده شود. دقت کنید در حرفم. بعضیا فکر میکنن که اگر ما دزد رو گرفتیم زندان کردیم ریشه دزدی را کنده ایم. نه، این مثل اینه که یه لقمه یه نان به آدم گرسنه ای دادید و شکمشو سیر کردید، یک وقت به او حربه و ابزاری میدهید که با آن نان تولید کند. اگر شما شکمشو سیر کردید فردا دوباره میاد دنبال این که لقمه جدیدی بگیره شکمشو سیر کند. اما اگر یک کلنگ یا بیل یا وسیله بهش دادید برو کار کن درآمد پیدا کن، فردا خودش میشه مولد، هم توانسته شکمش را سیر کند، از وابستگی به من نجات پیدا کرده، و هم چه بسا خودش عاملی میشه در تولید برای پر کردن شکم دیگران. پس مشکل را اساسی باید حل کرد. اگر ما در یک جامعه بیماری میبینیم به جای اینکه به مردم دارو و قرص و بیمارستان و پزشک را معرفی کنیم عامل بیماری را پیدا کنیم. اگر آب است آلودگی آب را برطرف کنیم، اگر هواست آلودگی هوا را برطرف کنیم. ما به جای پولی که صرف دارو و پزشک می کنیم صرف خاکسازی جامعه از آلودگی هوا کنیم. امروز در بسیاری از جامعه ها مسئله رو کشوندن به این که مریض بره دکتر دارو بخورد یا میمیرد یا شفا پیدا میکند، اما عامل بیماری همیشه سر جای خودش هست. ما هرگز به مسئله مداوای واقعی نمیرسیم، چون آب آلوده باز هم همون فاجعه رو به وجود میاره و همون مصیبت را ایجاد میکنند. بعد میگویند این فراگرد واقعی تمامی نهادهای جامعه رو بتونه دربر بگیره و ماهیت آن اساساً اینه که توان و ظرفیت بالقوه جامعه را به صورت بالفعل در میاره. یعنی اگر ما زمین داریم، از این زمین الان داریم مثلا فرض کنید با یه مقداری فعالیت یک تن بذر میپاشیم، دو تن بذر برمیداریم، بله؟ ما بیاییم با اصلاح بذر، با پاکسازی زمین از آلودگی ها و نخاله ها، با رساندن آب مناسب به این زمین و ایجاد شرایط لازم، سطح تولید رو چکار کنیم؟ ببریم بالا. در این صورت چه کار کردیم؟ از ظرفیت بالفعل ما داریم استفاده میکنیم، در حالی که قبلا چی بود؟ ظرفیت بالقوه بود. به قول امروزی ها یه ظرفیت اسمی برای هر چیزی هست. ما اگر میتونیم از یک زمین 10 تن بار برداریم، چرا 1 تن؟ ببینید علت کجاست؟ ظرفیت رو به حد واقعی برسانیم. اگر بناس ما با پولی که داریم بتونیم 1 ماه را اداره کنیم، چه مشکلی سر راهمونه که 10 روز را اداره میکنیم؟ پیدا بکنیم مسئله را و از ظرفیت واقعی این پول استفاده کنیم. یعنی حد اکثر بهره برداری از امکانات موجود، اینطوری من میگم، بله؟ یعنی شما همه توان واقعی رو به کار بگیرید و همه اون چرا که میشه از یک شای بگیرید. فرض کنید ما به دور مثال میزنیم، شاید یادتون باشه در یکی از سالها، 2 سال قبل بود، من این مثال رو برای مزرعه مطلوب زدم و واقعا برام یک مسئله جدی است که ما از یک فضای 500 متری محدود بتونیم در طبقات با هم متفاوت انواع محصولات رو بکاریم و آب را از پایین ببریم در اون طبقه بالا بریزیم، به شکلی که هر کدام به اندازه خودشون از این آب استفاده کنن، ولی کم به صورت مشبک این آب بیا طبقه پایین تر تا به زمینی برسه که شاید کمترین آب رو نیاز داشته باشد. ما از ظرفیت‌های واقعی وجودی خودمون و امکاناتمون استفاده نمی کنیم. اینجا دچار مشکلیم. پس توسعه به معنای دوم، به عبارت دیگر در فرایند این نوع توسعه، استعدادهای سازماندهی جامعه از هر جهت بارور و شکوفا می شود، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر فرهنگی یا سیاسی. یعنی شما با تمام ظرفیت کار کنید. ساده ساده میگم، در زمان قدیم کارخانه های بافندگی و ریسندگی ما تو 3 شیفت کار میکردن. 1 کارگر نمیتونه 24 ساعت کار کنه، اما 3 ردیف کارگر، بله، هر کدام 8 ساعت. چطور؟ کارخانه اگر 1 ساعت بیکار مان، معناش اینه که ظرفیتشو دارید از بین میبرید. تمام کارخانه اینه که به طور تمام وقت 24 ساعت تولید کند. برای این که ما بتونیم به اون مقدار ظرفیت برسیم، باید چه کنیم؟ باید اونقدر امکانات به وجود بیاریم، انباری پر از مواد اولیه داشته باشیم. کارگرانی که برای 1 شیفت احتیاج هست 500 نفر، 1500 تا کارگر استخدام شده داشته باشیم. از این طرف کارگر بیاد بره سر دستگاه، بلا فاصله مواد در اختیارش قرار بگیره، تولید کند، توزیع کند، هزینه شود، دوباره این چرخه برگرده. اگر ما با این وضعیت از یک کارخانه استفاده کردیم، چند نفر زندگیشون متحول میشه؟ فرض کنید 1500 نفر اسمی و 1500 نفر ضرب در حداقل 3 بکنید که همسر و یه بچه باشد، 4500 نفر از یک کارخانه. در حالی که ما چه میکنیم؟ 8 ساعت تعطیل. اداره های ما از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر، بقیهش این اداره تعطیله، ازش استفاده نمی شود. کارهای مردم میمانه، فردا دوباره مشکل روی مشکل. 10,000 پرونده داریم و 10,000 مشکل برای زندگی مردم. اگر ما برنامه ریزی بکنیم، آقا 24 ساعته اداره ما باز است، قانون قضاوت کار میکند، دستگاه های اجرایی کار میکنند، بانک ها کار میکنند، شما از ظرفیتتون استفاده نمی کنید، پس مشکل دارید. نمیگم تمام وقت را یک نفر استخدامی داشته باشید، عنایت دارم روی این حرف، به من ایراد نگیرید. من میگم این برق، این زمین، این کارخانه وجود دارد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما حاج سید محمد شیرازی رضوان الله تعالی علیه را یه وقتی ما خدمتشون بودیم، من یک سوالی از ایشون کردم که آقا نظر شما راجع به حسینیه ها چیه؟ چه دیدگاهی روی حسینیه ها دارید؟ این بزرگ مردی که واقعا نخبه‌ای بود از نظر علمی و همه منحری بود، فرمودن من معتقدم که تمام 24 ساعت حسینیه ها باید درش باز باشه و هر زمانی و هر موقعیتی عده‌ای رو به خودش جذب کنه. فرض کنید یه مقدار 2 ساعت از شبانه روز مخصوص نوجوانان، 2 ساعت مخصوص جوانان، 2 ساعت مخصوص عرض کنم که ورزش، 2 ساعت مخصوص عبادت، 2 ساعت مخصوص سخنرانی، 2 ساعت کتابخوانی، 2 ساعت احکام، 2 ساعت 24 ساعت باید کار کنه. ای آقا اگر ما خواستیم 24 ساعت کار کنیم، بعضی از این دستگاه ها ممکنه چیه؟ از رده خارج میشن. یکی بذار به صورت بله علل احتیاط جایگزین بگذار. عضو علل بدل که شنیدی، اگر شما یک کارخانه دارید به صورت برق تولید میکنن، چطور نمیتونید کارخانه برق رو تعطیلش کنید؟ بله؟ 24 ساعته باید برق تولید کنید. خب بیاد یه کنارش یه دونه دستگاه اضافه هم بگذارید که اگر این دستگاه به هر دلیلی از رده خارج شد، دستگاه بعدی دوباره چیه؟ جایگزین او بشه، کار رو انجام بدهد. ما تا زمانی که در بحث توسعه مون به این مسئله نرسیم که یک خانه، یک اتاق، یک محیط کار، یک اتومبیل، یک وسیله تمام وقت به کار بسته شود، نمیتونیم معنای توسعه به معنای دوم را به وجود بیاریم. صحبت‌های زیاد میکنیم اما نتیجه نمیگیریم و اینو من باور کردم. این شعر برام شده یک چیزی و واقعا زندگی من رو تحت تأثیر خودش قرار داده است که رهروا نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروا آن است که آهسته و پیوسته رود. یادمون میدادن از قدیم داستان لاک پشت و گوزن را، اونی که آرام میرود مثل لاک پشته، میاد از زیر پاهای گوز رد میشه، اما گوزنی که شاخهای زیاد داره گیر میکنه توی درخت ها و نمیتونه به جایی برسه. به جای این که شما بیاید معنا کنید توسعه رو که ما باید ظرف 5 سال مردم را از 0 به 100 برسانیم، بگید ما ظرف 20 سال مردم را در یک شیب ملایم میرسونیم به اونجایی که شأن جامعه است. و رضا گاهی دیدید در اصطلاحات عرفی هم زیاد الان به کار میره، یه آدمی که میخواد توی بیمارستان بره یه رمپ درست میکنن، میگن این آقا ویلچر داره نمیتونه از پله ها بیاد بالا، بله؟ برای این که راحت بتونه بیاد چارش میکنیم؟ از این رمپ میبریمش بالا، یعنی یه شیب ملایم. اونهایی که فکر میکنن ظرف 4 یا 5 سال باید تمام جامعه رو دگرگون کنن، نمیدونن که آسیب به حدی شدیدگاهی میشه که خانواده های از هم متلاشی میشن، نمیتونن با این سرعت و سبقت زیاد جلو بیان با شما فکر کنن. شما از یه طرف فشار میارید، مثل اینه که آقا برید دکتر به شما بگه که ظرف 8 شبانه روز تا 15 شبانه روز این داروی شماست باید مصرف کنیم، شما همونجا بگید چرا من بیام 15 شبانه روز صرف کنم؟ شیشه قرص رو خالی کنید تو یک دستتون، یک لیوان آب، بگید حالا من یک باره چارش میکنم، همشو خوب میکنم، تمام قرصا رو بخورید، یک لیوان آبم بخورید، روش شربتم بردارید بخورید، بگید این که 15 روزه میخواد خوب کنه، بله ظرف 1 ساعت خوب کنم، حتما هم همین کارو خواهد کرد، به شرط اینکه قبلش یه تلفن بزنید با رضوان و بگید من دارم با تمام سرعت و قدرت میام، 20 قرص خوردم. اگه بنا بود با 20 قرص شما یک جا حالتون خوب بشه، چرا میگفت 8 ساعت یکی، 6 ساعت یکی، روزی یکی؟ حساب دارن. ظرفیت فشار رو باید نگاه کنیم. به قول طبیعی تر من بگم، ساده ساده میگم، روی یک وانت پیکان شما نمیتونید بار یک تریلی را بگذارید. انتظارتون بیجاست. روند توسعه را ما باید طی کنیم، اما توسعه‌ای که پایدار باشد باید بر مبنای تحمل این فشار باشد تا بتونه به نتیجه برسد. دقت کنید، سومین نکته را بشنوید. ما هم از نظر اقتصادی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر سیاسی، در تمام جنبه ها باید رعایت این توزین را بکنیم. سوم، توسعه به معنای بهینه‌سازی در استفاده از نیروهای بالقوه مادی و انسانی یک جامعه است. هر جامعه شما واردش بشید، یه سری امکانات مادی موجود دارد، یه سری امکانات بالقوه دارد، یه سری انسانهایی داره که الان میتونن به عنوان نیروی انسانی ازشون کار بگیرن، یه سری دارن آماده میشن برای اینکه بعد بیان تو زنجیره نیروی انسانی قرار بگیرن. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید اگر واقعا میخوایم این سیستم به معنای دقیق و منظم خودش کار بکند، باید بگیم هم منابع مادی و هم منابع انسانی یک موجودیت برامون به وجود بیاد. چقدرش رو الان میتونیم برداشت کنیم؟ سرمایه ما چقدرش رو میتونم الان ازش استفاده کنم که خلل در زندگیم به وجود نیاره؟ اونها که تم و شامه اقتصادی دارن میگن آقا یک انسان عاقل باید 3 تا دونه تقسیم برای ثروتش داشته باشد. 1، ثروت در گردش کار. 2، ثروت جایگزین. خوب دقت کنید. 3، ثروت مخفی. یعنی شما 30 میلیون تومان دارید، 10 میلیون تومان برای اینه که کار کنید. 10 میلیون تومان باید بگذارید که اگر اون 10 میلیون تومانتون از بین رفت، کارتون متوقف نماند، جایگزین کنید. 10 میلیون تومان مخفی داشته باشید، یعنی فرض میکنیم که 10 میلیون دومم رفت، بازم زمین نخورید، اون 10 میلیون مخفی رو بیارید. ما چه میکنیم؟ ما 10 میلیون نداریم، 10 میلیون هم از دیگری قرض میگیریم بهش نمیدیم، 10 میلیون هم بناس بعدم از دیگری قرض بگیریم و بهش ندیم. همیشه چیه؟ 8مون گرفتار 888مونه. چرا گروه 9مون باشه؟ وقتی آدم درآمد ندارد از جیب مردم میخواد خرج کند، خرج که از کیسه مهمان بود، خاتم تایی شدن آسان بود. شما میخواید با مال مردم زندگی کنید، کم میارید. میخواید با پول دیگران، با زندگی دیگران، با امکانات دیگران خودتونو ببرید بالا، خب میزنید زمین. یک بار، دو بار، سه بارشو میتونید جای به جا کنید. بعدشو چه؟ اون آدمی که میفته تو قرض کردن فکر نمیکنه که اگر این 1 ساعت تأخیر در پرداختش شد الان دیگه بانک‌ها چیکار میکنن؟ میگه آقا ساعت 10 صبح اگه آوردی پولو تحویل دادی، ما به اندازه 1 ساعت تأخیر بله دیرکرد ساعتی میگیریم. مشکل به اینجا داره میرسد. دنیای امروز داره روی ساعتها، ثانیه‌ها، دقیقه‌هاش هم حساب باز میکنند. ساعت 10 صبح اگر پول ریختی به حساب مشکلی با هم نداریم. ساعت 11 شد باید 2% اضافه تر بدیم. چرا؟ 2% پول من فردو تو بوده. اقتصاد بیمار یعنی همین، یعنی ما نمیدانیم که چگونه باید مدیریت بر اقتصادمون بکنیم. لذا میگن حد اکثر استفاده از نیروهای انسانی و مادی بالقوه را باید داشته باشیم. ظرفیت الان تو ببین، ظرفیت آینده تم حساب کن، ببین چقدر نیرو الان باید به کار ببری که آینده تو از بین نبری. چقدر انسانهایی رو جذب کن که فردا بهشون نگی آقا کار برات نداریم، برو بیرون. اگه از اول استخدامش نکنی بله دیگه ناراحت نیست، استخدام نشده، ولی وقتی اومد استخدام شد فردا بهش گفتی که التماس دعا بخوام چه کنیم؟ تعدیل نیرو کنیم. آدمی که زندگیشو، وامشو، خونهشو، نمیدونم همسرشو، همه چیزشو اومده تنظیم کرده بر اساس کاری که شما بهش دادید، درآمدی که داره و هزینه هاش، اگه بهش گفتید نیا، بله؟ یعنی تمام اون آرمانهای او رو و تمام دیدگاهش رو ریختید به هم، فرو ریخت اون کاخی که تو ذهنش درست شده بود. یه جوانی که در خود ریخته شد الا و لابد میشه یک انتقامگر درجه یک، میشه یه آدمی که میگه حالا که تو سرم زدن، زندگی ما پاشیدن، من زندگی خیلی ها رو میباشم. از اول قول بیجا بهش نده، یا از اول جواب بده که اگر شما درس خوندید به این مرحله رسیدید، جا برای استخدامتون دارم. اگه تونستید زمینه استخدام فراهم کنید، امتحان بگیرید. فرض کنید 30 تا 1,300,000 نفر رو شما دعوت میکنید، بیاید امتحان کنکور بدید، 130,000 نفر انتخاب میکنید. یعنی چه؟ یعنی 9% جمعیت رو شما دارید میزنید تخت سینه شون. به چه جرمی؟ به جرم این که شما نمیتونید از وجودشون استفاده کنید. تمام این 9 برابر جمعیت که از نظر امتحانی دچار مشکل نبودن، بله؟ این آقایی که آمده کنکور داده یا این خانم، 9% از ظرفیت واقعی شما بالاتر بوده است، امتحانش هم داده، بهترین نمره هم آورده، به خاطر اینکه رتبش یکی کمتر شد از رده خارجش کردید. اگه درس نخونده به ما چه؟ ضربشو بخوره. اما درس خونده یه رتبه کمتر آورده است. شما گفتید ما 130,000 میخوایم، این شده 131,001، بله؟ به خاطر یه عدد یک از رده خارجش کردید. یعنی چه؟ یعنی شما آمدید در ذهن یک طرف اونقدر آرمان به وجود آوردی، انگیزه برای درس خوندن، بیخوابی کشیدن، سطل خوردن، کار پیدا کردن، کار و تلاش، کاخو تو ذهنش ریختید به هم. انتظار دارید این جوان کجا بره؟ چی کار بکنه؟ یه آدمی که ضربه روحی اینطوری خورده است که شبهای زیادی رو در طول یک سال بیدار بوده تا صبح، وقتی پشت کنکور یه ضربه روحی بهش وارد شد، چکارش میخواید بکنید؟ از اول بگو آقا ما 130,000 تا بیشتر قبول نمی کنیم، این 130,000 تا هم باید چکار کنم؟ همشون قبول بشن. اگه میگید 1,300,000، باید بگید 300,000 تاشون نمیتونن، 1,000,000شون میتونن. تا جایی که نمره می آورد باید شما جا باز کنید. یعنی من با آقای فلانی دوتاییمون نمره مون شده 12، هر دومون در یک ردیفیم، عدد برای ما دیگه مهم نباشد، هر کی رتبه شد 20 بیاد جلو، بله؟ هر کی رتبه شد 17 است میاد جلو. شما باید برید دنبال این که نیرو جذب کنید. ما چه بکنیم؟ توسعه را به عنوان یک شعار دهن پرکن انداختیم تو دهان مردم، و دو تا هندوانه 300 کیلو گذاشتیم زیر بغل هاشون. یالا میخوان توسعه بکنیم؟ توسعه با چه قیمتی؟ به چه مزیتی؟ توسعه که در شما تمام دست اندازا رو دارید به صورت عمده درست میکنید، دارید همه چیز رو درش خراب میکنید. ما این توسعه برامون یه توسعه سریع و سیر غیر قابل تحمله، مثل اینه که شما بیاید توی سرازیری با دنده یه سبک حرکت کنید، میره تو ساختمان های خونه مردم. باید جلوش سرعت رو گرفت. دنده یه سنگین گذاشته برای چی؟ بله؟ برای اینکه این ماشین بتونه اون وقتی که تو سرازیری افتاد به اندازه سرعتش از قدرتش استفاده بکنه. و الان میتونه، بله، یه اتومبیل موتورش قدرت دارد 300 کیلومتر سرعت برود. معناش اینه که ما پمپ رو بزنیم رو گاز تا 300 کیلومتر بشود. پس پیچ و خمارو چیکار کنیم؟ افت و خیزارو چیکار کنیم؟ شما که میگی یه خانواده باید بیاد بالا، میگیم این آمدن بالا درست، اما درسش، بحثش، کلاسش، آموزشش، پرورشش، همه اینا برای ما مهمه. صلوات عنایت کنیم. و تا زمانی که ما در روند توسعه تمام ریزکاری ها رو نبینیم، آوردن جامعه در معرض یک بلوای بزرگ میشه یک خطر. اینا در سطح جهانی شما فکرشو بکنید، بعد بیاید تو سطح کوچکتر کوچکتر تو خانه کنه ببینید چقدر میتونه اثرگذار باشد. پیامبر اسلام به جای اینکه بیاد یک حرکت سریع درست کنه برای جابجا کردن روند اقتصادی، از شیوه ملایم برخورد کردن در مسائل اقتصادی و با نرمی اقتصاد را توسعه دادن حرکت کرده، اما هنوز ما وارد بحثمون نشدیم. این قسمت سوم بحث من. اگه انشالله خدا توفیقی داد ما در بحث فردام انشالله 9 تا مطلب رو داریم برای که نشون بدیم مشروعیت حل بحران ها چیه. یعنی با 9 تا دستورالعمل زیبای عالی که دین پیش بینی کرده ما میتونیم بحران های اجتماعی رو چکار کنیم؟ مهار کنیم، یا باید بپذیریم یا باید رد کنیم.